اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه تمام انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، علامه طباطبایی، استادانش، پدرانمون، مادرانمون و همه کسانی که حق به گردن ما دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه. یک سوره توحید همراه با یک صلوات و رد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته یکی از مطالب اساسی راجع به افعال الهی گفته شد که افعال خدا از قبیل رضا و غضب و آمدن و رفتن و امثال اینها که در قرآن کریم تعابیر متعددی ازش اومده، به این معناست که خداوند مقدمات اون افعالو که در ما هست نداره. ما در افعال مثل رضا و غضب و آمدن و رفتن یه سلسله مقدماتی رو طی می‌کنیم و بعد به یه نتیجه میرسیم که اون نتیجه آمدن میشه، نتیجه رفتن میشه، نتیجه قرب میشه، نتیجه بود میشه. مثلا نزدیکی ما به بخاری یه مقدماتی داره. مقدمش اینه که ما از جای خودمون بلند میشیم، قدم به قدم به بخاری نزدیک میشیم. بعد که به بخاری نزدیک شدیم گرم میشیم. در مورد خداوند این مقدمات وجود نداره. اگه جای تعبیر به آمدن و رفتن یا قرب و بود یا رضا و غضب میکنه، در خدای تعالی همیشه اون نتایج موجوده. یعنی شما در نزدیکی به بخاری یه سلسله اعمال رو طی کردید، قدم به قدم به بخاری نزدیک شدید، در نهایت گرم شدید. قرب الهی اون نتیجه نهایتش هست، یعنی گرما. بعد با توجه به این معنا میفرماید که حالا یک روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده در زیل همین آیه که توحید و المعانی عن الرضا فی قوله تعالی هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من القمام. آیا منتظر آمدن خدا هستن؟ یا جا عرب بکه و الملک و صفن صفا. حضرت فرمود ان الله عز و جل لا یوسف بالمجیء و الذهاب. خدا به رفتن و آمدن توصیف نمیشه. خدا یه پدیده مادی نیست که بیاد و بره. رفت و آمد وصف خدا نیست. تعالی عن الانتقال، خدا از انتقال بالاتره. انتقال هر چیزی که منتقل میشه محدوده. چرا؟ از یه جایی به یه جایی منتقل میشه دیگه، بس قبلا اونجا نبوده دیگه، بس محدوده دیگه. اینجا نبود، از جا منتقلش کردی، بس محدود. نامحدود رو میشه منتقل کرد؟ نامحدود از کجا به کجا منتقل کنی؟ نامحدود از یه جایی که هست به جایی که نیست. پس اگه یه جایی هست که اون نامحدود اونجا نیست، پس نامحدود نیست. چون نامحدود همه جا رو پر کرده. خدا صمده، توپره. هیچ جایی از خدا خالی نیست. جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم. چون در قالب امکان مثل روح و روانی. فرمود خدا عالی تر از انتقاله. و این نما یعنی به هیچ جا امر و رب بکول ملک و صفن صفا. علامه فرماید که اقول این که حضرت فرمود معناها یورید و حل ینظرون خوبت فهوه تفسیر لل آیه و المعنی الذی ذکره او خوبت به عینهی ما قربناه. این چیزی که امام رضا علیه السلام فرموده، علامه میگه عیناً همون که ما گفتیم که مراد از اتیان خدای تعالی اتیان امر خداست، نه خود خدا. و ان الملائکه انما تعمل و ما تعمل و تنزل و این تنزل و بالامر قال تعالی بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول. بعد یه مطلب دیگه هم حالا اینجا بیان میکنه که ما ازش عبور میکنیم. میرسه به یه بحث روایی دیگه که خیلی این بحث مفیدیه، مثلا برای شما بزرگوارا که حتما مرتب در آینده تحت سوال قرار خواهید گرفت. این بحث روایی راجع به سه تا موضوعی که قیامته، یکی رجعته، یکی هم ظهوره. ظهور، حالا از این وریه اگه بگیم میشه ظهور و رجعت و قیامت. میفرماید که اعلم انهو ورد ان ائمه اهل البيت تفسير الايه بيوم القيامه. این آیه که خونده شد در بحث قبلی در روایات اهل بیت به قیامت تفسیر شد، در تفسیر عیاشی از امام باقر و تفسیرها به رجعت. جای دیگه این آیه به رجعت تفسیر شد. و رواه صدوق عن صادق علیه و تفسیره به ظهور المهدی علیه السلام کما رواه العیاشی فی تفسیر عن الباقر به طریقه. دوباره به ظهور تعبیر شد. بغیر چه چیزی میشه؟ آیا این آیه مربوط به قیامته؟ آیا این آیه مربوط به رجعت یا مربوط به ظهور؟ نمیشه که مربوط به هر سه تا باشه. آیا شاید میشه یا نمیشه؟ بعد میفرماید که نه این آیه و نظائره کثیرتون. نظائرش فراوانه. از آیات قرآن که به روایات وقتی مراجعه میکنیم آیات فراوانی رو بعضی روایات به قیامت، بعضی به رجعت، بعضی به ظهور تفسیر که تارتن بالقیامه و اخرى بالرجعه و ثالثتن بالظهور. و لیس ذلک، این دلیلش چیه؟ الا لوحدت و سنخیت بین آزرنامی. بین این سه تا معنا سنخیت و وحدت وجود داره، یعنی قیامت و رجعت و ظهور. و الناس لما لم یبحثوا عن حقیقت یوم القیامه، مردم چون از حقیقت قیامت بحث نمی کنن و لم یستفرقوا الوصف فی الکشف عما یوتیه القرآن من هویت هذا الیوم العظیم، بحث دقت نمی کنن که قرآن داره در مورد حقیقت این روز بزرگ چی داره میگه، چون اینو نمیدونن. تفرقوا فی امر هذه الروایات، گروه گروه شدن در امر این روایات. فمنهم من ترک هذه الروایات، بعضی گفتن اینو همه رو بذار کنار بود. و هی مئات، در حالی که صدها روایت. و ربما زادت، بعضی وقتا بیشتر از صد هاست. و علی 500 روایت، تا 500 روایت، چرا 500 روایت رو بذاریم کنار؟ فی ابواب متفرقه. و منهم من اولها، بعضی هم که دینا 500 روایت که نمیشه بذاری کنار، تعویل کردن اینا علا ظهورها و صراحتها، گفتن هر کدوم در هر کدوم از این ستا ظاهرتر بود به اون میخوره. و منهم و هم امثل و طریقتن من ینقلها، اونا که اینا اصلا بهترن، نقل کردن ولی توقف کردن، گفتن ما نمیدونیم چی. این باز بهتره دیگه، آدم یه چیزی که نمیدونه بگه ما نمیدونیم، نه اینکه چون ما نمیدونیم 500 روایت باطل، ما نمیفهمیم چی میشه. و غیر شیعه و هی عامت المسلمین، غیر شیعه که عموم مسلمینن. و ان ازهنو به ظهور المهدی و رواه به طرق متواتره عن النبی، گرچه ظهور امام زمان و این مسئله ظهور رو قبول دارن و از روایات متواترشون هم هست که از پیامبر نقل کردن، لکنهم انکروا رجعه، رجعت رو انکار کردن. و ادعوا القول بها من مختصات شیعه، گفتن این رجعت فقط از مختصات شیعه است. و ربما لعق بهم فی هذه الاعصار بعض المنتسبین الی شیعه، تو این روز قرنهای اخیر هم بعضی از کسایی که به شیعه منتسبن این حرف رو زد. و عد ذالک من الدس الذی عمله الیهود و بعض المتظاهرین بالاسلام که عبدالله ابن سبع و اصحابه، و گفتن که این روایات رجعت و اینا کار یهودی هست که از در داخل این روایات داخل کردن اینا رو داخل روایات شیعه، یا عبدالله ابن سبع و اصحابش که البته عبدالله ابن سبع مرحوم علامه عسکری تحقیق کرده اصلا یه همچین شخصی وجود نداشت در روایات، روایت فراوانی بهش نسبت دادن، اصلا همچی کسی نیست. و بعض هم رام ابطال الرجعت به ما زعمه من الدلیل العقلی، یکی هم رجعت رو کوبیده دلیل عقلی براش آورده، در حالت به ما زعمه خیال کرده این دلیل دلیل عقلیه. چی گفته؟ گفته که ان الموت به حسب العنایت الالهیه لا یترو علا حین اذا یستکمل کمال الحیات و یخرج من القوت الى الفعل. زندگی چیه؟ دائما در طول این دنیای مادی یه قوهی داره به یه فعلیتی تبدیل میشه. الان این چوب بالقوه بالفعل چوبه، بالقوه آتش. شما اگه اینو آتش بزنید بالفعل میشه آتش. هر چیزی که دور براتون میبینید اهم از خود ما، جسم ما و همه موجودات اطراف ما بالفعل یه چیزی هن، بالقوه چیز دیگه هن، یعنی لحظه دیگه ممکنه چیز دیگری بشن. این در دنیای مادی، اما در دنیای بعد از این عالم دیگه قوهی در کار نیست. لذا شما در هنگامی که مرگتون به سلامتی فرا رسید، بعد از مرگ دیگه فعلیت محضی، هیچ قوهی نداره. لذا مرگ خروج از قوه به فعله. پس رجعت چیه؟ یعنی که دوباره از فعل به قوه برگردی، این محاله. دند عقب محاله، هیچگاه فعلیت به قوه تبدیل نمیشه. میگه مرگ که رجوع از قوه به فعل محاله، الا ان یخبر بهی مخبرون صادق و هو الله و خلیفت و من خلفائه، مگه که خدا از این خبر بده، وقت دیگه محال نیست. ادامه همون قولا، مثلا یا خداوند خبر بده یا یک صادق مصدقی مثل قصه موسی و عیسی و ابراهیم که مرده رو زنده کردن، اونجا دیگه اشکال نداره، محال دیگه نیست. ولم یرد منه تعالی ولا منهم فی امر رجعت شیئون. خب رجعت که محال عقلیه، خدا هم که ازش خبر نداده، انبیا هم که از رجعت چیزی نگفتن. و ما یتمسک و به المثبتون، اونایی هم که دلایلی هم که اینا که رجعت رو قبول دارن گفتن، اینا تام نیست. ثم اخذ فی تضعیف روایات فلم یدر منها صحیحتون ولا سقیمه، بعدم شروع کرده روایات رجعت همه رو درو کرده این آقایی که این حرف زد. حالا جوابش چیه؟ ولم یدر هازل مسکین، این علامه میفرماید که این بنده خدا بیچاره متوجه نشده که ان دلیله هازال و تم دلیلا عقلیا، اگه واقعا این دلیلی که آورده بود یه دلیل عقلی بود، دیگه با خبر صادق مصدق که نفع نمیشه، که مثل این که بگیم دو دوتا میشه چهار تا مگه خداوند بفرمایید، مگه خدا بگه دو دوتا میشه پنج تا، خدا نمیگه هیچ وقت دو دوتا میشه پنج تا، دو دوتا که پنج تا نمیشه، میگه دو دوتا. این حرف مثل اینه که بگه دو دوتا میشه چهار تا، مگه خداوند بفرمایید دیگه بفرمایید میشه پنج تا. اگر این دلیل دلیل عقلی باشه، یعنی رجعت محال باشه، خدا هم بفرماید محاله و خدا نمیفرماید اینو. این آقا این حرف غلط، خدا که چه محال عقلی نمیگه که. مثلا خدا میگه که مجموع زوایای مثلث 190 درجه است، اگه خدا بگه میشه اصلا مجموع زوایای مثلث 100؟ این مثلا همون اشکال معروفه که میگن خدا میتونه یه سنگی بسازه که خودش نتونه بلند کنه. اینجا شما چه جواب میفرید؟ اگه بگی نمیتونه، یه خب از خدا نمیتونه دیگه، اگه بگی میتونه پس خدا یه سنگی بسازه خودش نمیتونه بلند کنه. این سوال اصلا غلطه. سنگی که خدا نتونه بلند کنه ذات نداره، خداوند خالق کل شیء نه لا شیء. مثلثی که مجموع زوایاش 200 درجه باشه وجود نداره که خدا موجودش کنه. خدا آن چرا که محاله بش نمی وجود نمی بخشه، محال نمیتونه وجود بگیره، محال قابل وجود قابل پذیرش وجود نیست. مثلثی که مجموع زوایاش 200 درجه باشه محال وجود رو بپذیره در حقیقت خارجی عالم، نه اینکه خدا نمیتونه بهش وجود بده. خدا خالق شیء، خالق لا شیء که نیست که، این شیئیت نداره. اینم یه جوره دیگه‌ش، حالا اینا همه هر جوری می‌خوایم بگی بده. پس خدا میتونه یه سنگی رو بسازه که خودش نتونه بلند کنه؟ سنگی نیست که بتونه این وجود رو بپذیره که خدا نتونه بلندش کنه. حالا میفرماید اگه این دلیل دلیل عقلی باشه معنی نداره که بگیم پس اگه خدا بگوید میشود، یا این دلیل دلیل عقلی نیست یا خدا این چنین چیزی نخواهد کن. فما کان محالا ذاتیا، چیزی که محال ذاتی باشه لم یقبل استثناء، استثناء نمیپذیره که بگیم مثلث 200 درجه ای محال مگه خدا اراده کنه، خدا چرا همچه اراده اینه، اون قابل پذیرش این اراده نیست. ولم ینقلب به اخبار المخبر الصادق، با اخبار مخبر صادق هم منقلب نمیشه. و ان المخبر به وقوع المحال، اگه یک کسی اومد خبر از وقوع محال داد صادق نیست دیگه، محال ذاتی یا نه محال وقوعی. محال وقوعی، محال وقوعی مثل دریای جیوه، دریای جیوه که محال ذاتی نیست که، تو دنیا نداری، ممکنه یه ستاره ای رو کشف کنم توش دریای جیوه باشه، واقع نشده دریای جیوه، ولی محال که محال ذاتی نیست. اما دو دو تا می شود پنج تا محال ذاتی. خب و ما ذکره هو من امتناع عود ما خرج من القوت الی الفعل الی القوت ثانیان حرف کن، این که میگه اون چیزی که از فعلیت از قوه به فعل خارج شده به قوه بر نمی گرده تا اینجاش درسته. فانه انما یلزم المحال المذکور فیه لکن از صغرا ممنوعتون، صغراش ممنوعه. چی میگه؟ ببین آقا اون چیزی که از قوه خارج شده به فعلیت دوباره به اون قوه قبلیه بر نمیگرد، اما این فعلیت جدید میتونه قوه جدیدی رو دربر بکنه، لباس یک قوه تازه رو دربر بکنه به سوی یک فعلیت بعدی. پس احیای موتا ممکنه، یه ابراهیم احیای موتا نکرد، چهار تا پرنده رو گذاشت چهار گوشه، بعد زنده شد. اذا کان ذلک بعد الموت الطبیعی الذی افته و هو ان تفارق النفس البدن بعد خروج من القوه الی الفل خروجا تاما ثم مفارقت و البدن به تبایها ان الموت الاخترامی الذی یکون به قصر قاصر که قتل او مرزن فلا یستلزم رجوع الی دنیا بعد او محذورا فان من الجائز ان یستعد الانسان لکمال موجود فی زمان بعد زمان حیات دنیوی تل اولا و یموت ثم یحیی لحیازت الکمال معدله. اگر انسان کامل نشده باشه میتونه دوباره به دنیا برگرده، برای اینکه اون کمالی رو که بهش دست پیدا نکرده بهش دست پیدا کنه. مثل قتل، مثل موتی که وقتش هنوز فرا نرسیده، میوهی که هنوز کامل نشده. او یستعد لکمال مشروط به تخلخل حیات ما فی البرزخ فیعود الی الدنیا بعد استیفای شد. میشه از برزخ به دنیا برگرده و اون کمال احراز کنه. و یجوز و علا عهد الفرزین الرجعت و علت دنیا من غیر محضور الکمال. این خلاصش میگه، تکمیلش هم بعدن دیگه جای دیگه باید بگی. مواد جسمانی اصلا یه چیز دیگه است. اصلا اونجا باید راجع به جسم صحبت کنی که این جسمی که میگن چیه، بعد تا معلوم بشه مواد جسمانی چیه. الان تو اون فوز نمیتونی باره چیه، بحث جدا داره. بعد نه دیگه، محال ذاتی که به اون قوه قبلی برگرد، چون شما در حرکتی هیچ وقت کامل ناقص نمیشه، هیچ وقت درخت دانه نمیشه، محاله که درخت بشه دانه. دانه اگر ریشه زد و ساق زد شد نهال، دیگه دانه نمیشه. اما اگر نهال و الان از جا کندی بردی گذاشتیش توی جایی، بعد دوباره این نهال آوردی تو خاک کاشتی، این نهال دوباره نمیتونه بشه درخت، به مرحله قبلش بر نمیگرده. به کمال بعدی چی؟ مرگ اینطوریه، یه انسانی در حال حرکت به سوی کماله، وسط راه قبل از اینکه به اون کمال بالاتر برسه میمیره. اینو میشود به دنیا برش گردونی تا اون کمالی رو که احراز نکرده احراز کنه. اما این انسان دیگه دنده عقب به سمت قبلی بر نخواهد کشید. موت براش این بعد از موت فعل محض میشه، دیگه قوه نداره. اگه برش گردونن به لباس دنیا دوباره یه فعل و یه قوه ترکیبیه، یعنی دوباره آماده حرکت به سمت کمال بعدی میشه. بعد موت سیر از قوه به فعل نداره، ولی همون فعلیت هایی که در دنیا آماده کرده اونا ظهور و بروز پیدا میکنه. سیر نیست اسمش، حرکت از قوه به فعل نیست، بله لذت دائما تجدید میشه، دائما نشاط و بهجتش زیادتر میشه. اینجوری مثل این میمونه که شما الان کل دنیا رو بخری در یک معامله، بعد که کل دنیا رو خریدی حالا روز هر روز ببرنده یه شهری، شما دیگه چیز تازه‌ای نخریدی، ولی هر روز یه شهر تازه، یه باغ تازه، یه فضای تازه، یه زندگی تازه، هر روز لذت تازه، یه عالم تازه. اینجوری میشه تمثیل زد. نه، اون روایات احتیاج به شرح داره، اینطوری نیست که از شهادت بالاتر مقامی نباشه، اون روایات هم احتیاج به شرح داره که اون روایات چی میگه. سیر فقط تو دنیاست، سیر از قوه به فعل فقط تو دنیاست. اینه که میگه الیوم امروز کاشته، فردا برداشت، الیوم عمل، فردا درو، فردا دیگه نمیتونی بکاری، امروز وقت کاشته. ببین باید تو پاییز گندم، کی گندم میکنم؟ پاییز میکنم، تو پاییز باید بکاری، دیگه نمیشه تو بهار بکاری، کی درو میکنم؟ آخر بهار، اون موقع دروه. شما نمیتونید مثلا الان بگید من یادم رفته تو پاییز بکارم، الان بکارم، الان بکاری چیزی در نمیاد، اونجا اصلا نمیتونی بکاری. چی؟ خیرات یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است، احتیاج به شرح داره. اون تکمیل مقام شما نیست، همونو زمینشو بردی با خودت، فقط داره زور و بروز اونی که بردی بهت میرسه، چون برزخ هنوز تتمه دنیاست، هنوز پرونده بسته نشد. اینا همه اینا احتیاج به شرح داره، اینا هر کدوم یه مرحله از مراحل 16 گانه مرگی که باید شرط داده بشه. علامه یه رساله مستقلی داره به نام رساله انسان بعد از دنیا، تمام اینا اونجا شرط داده شد. ببین کسی که مرده الان جز فعلیت هیچی نیست، یعنی قوه نداره، چون فعلیت ها باز فرق داره با هم دیگه. الان درخت سیب بالفعل درخت، انسان هم بالفعل انسانه، اینا با هم فرق ندارن، هر دو فعلن، اما این کجا و اون کجا. سنگ بالفعل سنگه، علف بالفعل علفه، انسان هم بالفعل انسانه، امام حسین هم بالفعل امام حسینه. آخه امام حسین با سنگ فرق نداره فعلیتش، هر دو فعلن، اما این فعل این کجا فعل اون کجا. پس شما میتوانید در شما دائما بالفعلی، منتها در دنیا یه فعل داری یه قوه داری، لذا لحظه بعد شما معلوم نیست. شما ممکنه لحظه بعد فعلیت بعدت ولی خدا باشی، من ممکنه لحظه بعد فعلیتم معاذالله شیطان باشه. در دنیا مسئله اینطوریه، چون معلوم نیست که این ترکیب چی میشه چه اوضاعی میشه. ببین الان شما رفتی توی یه مکانی که همش مواد شیمیاییه، برمیداری یه چیزی با یه چیزی قاطی میکنی یا دود بلند میشه، حالا نمیدونی الان اون یکی ماده رو برداری روی این بریزی چی میشه، کل اینجا میره رو هوا، نمیدونی چی میشه. این ترکیب سوم با این دوتا ترکیب چه ترکیبی رو میسازه. انسان اینجوریه، نمیدونه الان لحظه بعد چی میشه، ولی البته یک اطلاعاتی به آدم دادن دیگه، یه اطلاعات اجمالی انسان داره، روا خوردن، آتش خوردن. حالا شما الان آتش خوردی چی میشه؟ ممکنه منفجر بشه. حالا یکی باروت آتیش هم میخوره منفجر میشه، یه کسی نه حالا این آتیشو میخوره هنوز باروت نیست، فرق میکنه. حالا مقصود این که اما اون روایات که درش مناقشه کرده، ان روایات متواترتون معنن ان ائمت اهل بیت، روایات متواتره یعنی در حد یقینه در مورد مسئله رجعت. حتی ادل قول به رجعت اندل، انقدر روایات زیاده که مخالفین میگن این نظر شیعه است. اگه مثلا یه دونه روایت بود که نمیگفتن نظر شیعه، که چیزیه که اونا میگن نظر شیعه معلومه یه چیزیه که خیلی مشهور و مکرر و متعدده. از صدر اسلام تا حالا از متواتر میگفتن این عقیده شیعه است، از صدر اسلام، من از صدر الاول و تواتر لا یبتلو به قبول آحاد روایات للخدشت و المناقشه. در متواتر یه روایتشو اگه خدشه بهش وارد کنی نمیتونی از بین ببری صحتشو. و علا ان عدهو عدتون من الآیات نازلت فیها و روایات واردت فیها تامت و دلاله قابلت الاعتماد، حتی روایات تعدادی از روایاتش انقدر دلالتش محکمه که قابل اعتماد، که این همچی مسئله هست. الا ان الآیات به نحو الاجمال دالتون، آیات قرآن هم به نحو اجمال دلالت بر رجعت میکنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم و من الحوادث الواقعه قبلنا ما وقع من احیاء الموتا. قرآن به صراحه گفته، فرموده آیا خیال میکنید که بساط عالم برچیده میشه در حالی که داستان امم پیشین برای شما اتفاق نمیافته؟ خب یکی از داستان‌های امم پیشین احیای اموات بوده. احیای اموات کی در امت اسلام اتفاق افتاده؟ و قد قال رسول الله فیما رواه الفریقان و لفظی و لذی نفسی به یده، پیغمبر خدا فرموده قسم به آن که جانم در دست اوست، لا ترکبون نسونن من کان قبلکم حذف النعل بندن. شما قدم به قدم جا پای امت‌های قبلی می‌ذارید و داستان‌های اونها عیناً برای شما اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر همه اینا، ان هذه القضايا التي اخبرنا بها ائمه اهل البيت عليهم السلام من الملاهم المتعلقه باخر الزمان و قد اثبتها النقلت و الروات في كتب محفوظه النسخ عندنا سابقه تالیفا و كتابتا على الوقوع بقرون و ازمنه طويله. این خیلی جالبه، آنچه که ائمه در مورد ملاهم گفتن، ملاهم یعنی روایاتی که حوادث آینده رو خبر میده. ببینید، نشاهد و کل یومن صدق شطرن منها، هر روزی که میگذره یه تیکه از اون روایات ظاهر میشه برای ما، من غیر زیادتن و نقیصه. من شنیدم از یه منبع موثق که علامه تمام این روایات ملاهم از آقای قاضی سوال کرده، فلنحقق صحت جمیعها و صدق جمیع مزامینا. بدون هیچ کم و زیاد روایات برای ما روشن میشه قدم به قدم و ما صدق جمیع اینها و مزامینش رو متوجه میشه. خیلیشون معترضه. دو تا روایت هم آخر جلد 5 نقد کرده. من یه جا برای دوستانم میخوندم، یکی گفت الان اسمامون هم میگه، اتفاقا اسم ایشون شیخ بود، گفت شیخ هم نمیدونم چی بعد پناور خدا اسممون هم گفت. ول نرج الى بد الکلام. حالا برمیگردیم به بسل اصلی، هنوز ولی اینا مقدم. چطور میشه که یه آیه هم به قیامت بخوره، هم به رجعت، هم به زور؟ خیلی مطلب جالبیه. حالا دقت بفهمید، یکی از مطالب من لذت بردم از خوندنش این مسم. الذی یتحصل من کلامه تعالی، اونی که از فرمایشات تعالی معلوم میشه در مورد اوصاف قیامت و نعوتش، اینه که انهو یومون لا یحجب فیه سبب من الاسباب ولا شاغل من الشواغل عنه سبحانه. ببین شما الان میفرمایید که ما شیعه ایم، این آقا سنیه، اون یکی برادر تکفیریه، اون یکی وهابیه، این آقا اشعریه، اون یکی معتزلیه، اون یکی مسیحیه، این یکی یهودیه. خب شما به کی میگین استرالیایی؟ به کی میگین آمریکایی؟ اونی که در آمریکا زندگی میکنه، اونجا نشو نما کرده، پدر و پدر جدش مال آمریکا بوده، شما به اون میگین آمریکایی. پس آمریکایی کیه؟ هر کسی که لزوما در آمریکا زندگی میکنه آمریکایی نیست. میگه این ایرانیه اونجا زندگی میکنه، اما اون یکی آمریکاییه. درسته؟ حالا کی اشعریه؟ کی معتزلیه؟ کی شیعه است؟ کی سنیه؟ دو تا جواب داره این سوال. یه موقعی سنی اونه که سیبیلاشو میتراشه. اگر در من سیبیلامو تراشیدم میشم سنی. دیگه سیبیلاشو میتراشن، ریشاشونو میذارن. حالا مثلا اگه من سیبیلم الان تراشیدم میشم، الان من تشبه به سنی پیدا نکردم، سنی نشدم. سنی یه مجموعه از عقایده. شما اگه این مجموعه عقایده داشتی سنی. مثلا کی خوارجه؟ آقای مطهری دو تا جمله نقل میکنه، میگه اینا اصول شعارهای خوارج بوده. حالا بنده هم اگه این دو تا اصل داشته باشم خوارجم. حالا ولو اسمم هرچی میخواد باشه باشه. حالا کی تکفیریه؟ تکفیری لابد یه بیوگرافی داره دیگه. اون بیوگرافی رو اگه شما هم داشته باشی، ولو بچه ناب حزب الله باشه، شما تکفیری دیگه. بیوگرافی مسئله. درست؟ حالا قیامت چیه؟ قیامت یه بیوگرافی داره. توی این بیوگرافی یه لب و لبابی هست. بله اون آقای سنی سیبیلاشو میتراشه. یه چیه مثلا ما توی آمری ما الان همون سیبیلامونو نتراشیم. ولی ما میدونیم که تراشیدن سیبیل از مباحث مسائل ظاهری یک سنیه. سنی بودن به سیبیل تراشیدن و نتراشیدن نیست. یه اساسی هست، بر اون اساس میشه طرف سنی. قیامت هم صفات فراوانی راجبش وارد شده، اما یه چیزی لب و لباب قیامته، مغز قیامته، عمق قیامته، حقیقت قیامته. اون چیه؟ میفرماید قیامت. ببینید علامه داره حرف میزنه، علامه‌ای که با همه حواشی آشناس، همه روایات رو دیده. میفرماید که قیامت روزیه که لا یحجب فیه سبب من الاسباب ولا شاغل من الشواغل عنه سبحانه. یک، قیامت روزی که خدا هیچ حجابی نداره. اینجا حجاب خدا چیه؟ اسباب. چرا؟ چون شما فقط اگه بهت بگن سرطان گرفتی میگی یا الله. درسته؟ درست میگم؟ اگه الان به شما بگن سرطان گرفتی چی میگی؟ یا الله صدات میره به سمت آسان. البته شنیدی که سرطان قابل علاجه، بهت بگن سرطان لا علاجی گرفتی، دیگه جز خدا به کی پناه میبری؟ امیدت کیه؟ اما یه یعنی سرما خوردی یاد درمانگاه افلاطون میفتی. خدا کاری نداره، میره درمانگاه افلاطون، سرما بخوری که نمیگی یا الله. سرما بخوری که یه دفعه احساس نمیکنی وسط زمین و هوا ولت کردن. که اگه بگم اما سرطان گرفتی یه هفته دیگه میمیری، احساس کنی وسط زمین و هوایی، دلت از همه اسباب منقطع. ولی شما اگه سرما بخوری، سرماخوردگی رو درمانگاه افلاطون، اون داروخانه و قرص نمیدونم چی چی و شربت اکسپکتورانت و اینا شفا میده. درسته؟ سردرد میخورید میگیری قرص نمیدونم اسامینوفن میخوری تبت و سردردت میشه. تشنه که میشی میگی یا الله، تشنه که میشی آب میخوری بسم الله آب بفرمایید. ما امروز مایو باید میوردیم پایین. یه دونه دیگه هم اینجا بوده خوردم تازه. خب من الان تشنه میشم که نمیگم یا الله که اضطرار بکنم، اما اگه وسط بیابون باشم تشنه باشم میگم یا الله. اینجا چی مانع میشه بگم یا الله؟ اسباب. غذا میخورم گرسنگیم برطرف میشه، آب میخورم تشنگیم برطرف میشه، درس میخوام بخونم استاد دارم، میخوام بخوابم تشک زیرم رو نرم میکنه، پتروم رو گرم میکنه. از اول زندگیم هم همینا بوده، پدرم بوده، مادرم بوده، دارو بوده، غذا بوده، اسباب بوده. من خدا رو نشناختم تا آخر عمرم به همینا وابسته. بعد یواشاش یه خورده بزرگتر میشم میفهمم که یه چیزی هست که علال جمیع مشکلات است. قدیمی ها گفتن حسین، ما میگیم پول. شوینده لوح سیئات است، اونا میگفتن حسین، ما میگیم پول. حلال جمیع مشکلات است پول. پول داشته باشی هم دنیا داری، دیدیم میگیم هم آخرت داری. پول داشته باشی. بعد میفهمیم که یواشاش پولم در پرتو قدرت هاست. میریم تکیه میذاریم به قدرت ها، به ثروت ها، به مقامات، به حزب ها، به گروه ها. بعد دیگه همین دیگه اینجوری میشیم میریم به کار. کاش اگه اینجوری شدیم لاغل امامه رو سرمون نذاریم. امامه باید کسی رو سرش بذاری که به فلک یا الله نگه. به فلک ها، نه که به مردم توهین کنه، چاکر همه مردم باشه، خاک پای همه باشه، ولی در باطن خودش به فلک یا الله نگه. اینو باید امامه بذاره. غیر از این بود نباید بذاره، برای اینکه میبرنش. یه داستانی براتون میگم یادگاری داشته باشید. حاج آقا امجد میگفت یه بلبلی اومده بود تو خونه ما، بچه‌هامون گرفته بودن کرده بودنش تو قفس. بچه‌ها کرده بودن. میگه آقای بهادینی اومد خونه ما، گفت اینو حسنش کرده تو قفس. گنجشک رو کسی تو قفس میکنه؟ تا حالا دیدی که گنجشک بگیره بذاره تو قفس؟ چون گنجشک که حسنی نداره. بلبل صدای خوش داره، حسنش میکنتش توی قفس. اهل دنیا میگردن ببینن شما چی داری، بخرن اونو. حسنت میکنت تو قفس. این بود که اهل الله گمنام بودن. این بودی که سوار چوب می‌شدن میگفته اسبم لگد می‌زنه، چون هارون می‌خواست بخرتش. البته هارون می‌دونست بهلول دیوونه نیستا، بهلول پسر عموش بوده، می‌خواست اینو قازل گذات کنه. اینم رفت تو خیابون. خیلی سخته آقا، شما نمی‌تونید تو خیابون چوب بگیری بشینی روش تو محلتون بگی آ بدو اسبم لگد می‌زنه. اسبم لگد می‌زنه. هارون هم زرنگ بود، هارون می‌دونست این ارزان بزر شد. من تو خب دیگه حالا چیکار کنه دیگه؟ دیگه الان دیوونه، مردم میگن دیوونه است. اینو بکن ازش قاضی قضات که نمیشه که. من الان برم تو خیابون بگم اسفم لگد میزنه که نمیتونه منو بکنه نماینده ولی فقیه که. ولی بدونن که من دیوونه نیستم. دیگه من آبرو خودم بردم دیگه. دیگه نمیشه منو بکنیم مسئول مثلا فلان جا. ولی تو بدونی من دیوونه نیستم. این بوده که گفت حسنش کردش توی قفس. بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری، بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمری. اهل دنیا میخرن تیپ رو، میخرن تیپ. تیپ بعضی شبیه العلماء. تیپ آیت اللهی داره دیگه. تیپ یکی اومده بود، یکی از علما دستاشو گم کرده بود، نه یکی رفیقشون اهل الله بود، چشم بصیرت داشت، گفت ایشون کیه؟ گفت این شبیه العلماء است. شبیه العلماء. بعضی تیپ دارن، بعضی سخنورن، بعضی علم دارن، علم هم میخرن. بعضی تأثیر زبان دارن. همه چیزو اهل دنیا میخرن. خدا کنه آدم خدا بخره. میگفت که خضر کشتیشونو شکست تا برای خودشون بمونه. اگه کشتیو ناقص نمیکرد میبرد سلطان جادار. کشتیو شکست. خدا بعضی وقتا آدمو میشکنه تا برای خودش نگهداره. میگه ما خدا شکستتون ناراحت نشید، خدا میشکنه آدم از وقتی که برای خودش نگه داره. خدا تو کاسه شکسته آبو نگه میداره که به آدم نشون بده منم که آبو نگه میدارم نه کاسه. تا حالا کسی فکر کرده که خدا این آبو نگه میداره تو ظرف؟ نه. حالا قیامت اینجوری دیگه نیست. در قیامت پرده تمام اسباب پاره میشه. لذا مهمترین صفت قیامت اینه که اسباب شاغل از خدای تعالی نیست. کسی اونجا آب پیدا نمیکنه تشنگیشو باش برطرف، دارو پیدا نمیکنه که بیماریشو دردشو باش برطرف، مغازه پیدا نمیکنه تا عوایدش از مغازه بخره، پولی هم در کار نیست، رفیقی هم در کار نیست. اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل منهم یومئذ شأن یغنیه. اونجا اصلا برادری در کار نیست، پدری در کار نیست، پسری در کار نیست، اونی در کار نیست، یاری در کار نیست، بیعی در کار نیست، خله‌ای در کار نیست، لا بیع فیه ولا خله، نه رفاقتی هست نه. این اولین صفتش. حالا شما ببین چند تا آیه میتونی مثال بزنی برای همین که اینو داره میگه. فیفنا، این خیلی قشنگه، قد این عبارت قشنگه، فیفنا فیه جمیع الاوهام. اوهام، همه اوهام فانی میشه. اوهام چیه؟ این که ابری که داره به من آب میده. قرآن اینجا نمیگه ابر آب، میگه خدا از ابر باران میاره. این که آب تشنگی منو برقرار میکنه، برطرف میکنه. قرآن میگه خدا ساقیه، اسماء الحسنا رو خداست. اینجا نگفت اسماء الحسنا رو آب، آب ساقی نیست، آب ساقی نماز، مثل تماشاگر نما. آب ساقی نماز، قضا رازق نماز. الان میگیم اینا کجا میره. الان داریم راجع به حقیقت ماجرا صحبت میکنیم. حقیقت ماجرا اینه که آب تشنگی رو برطرف نمیکنه، خداست که تشنگی رو برطرف. و یز همه اوهام میره، ریاست ها، ملکیت ها، زوجیت ها، ابوت ها، بنوت ها، همه میره. نه زوجی هست، نه پدری، نه ریاستی. میبرهش میگن کی؟ میگه آیت الله فلانی. آیت الله اونجا کاری نداره. امیر فلانی. نه امیر اونجا میخرن، چه بسا اسیری که امیره، چه بسا امیری که اسیره. و یز هر و فیه آیاتو، آیات خدا اونجا ظاهر میشه، کمال از ظهور، در نهایت ظهور. و هازا یومون لا یبتلو وجوده و تحققه، لا یبتلو، الان تفاره شما رو خواهد جواب بدید، وجوده و تحققه، تحققه هازن نشأت الجسمانیه و وجوده. این نشأه قیامت نشأه دنیا رو ابطال نمی کنه. این دوتا با هم مانعت الجمع نیستن. فلا شیء یدل علی ذلک من کتاب و سنت، در کتاب و سنت هیچ آیه روایت نداری که بگی قیامت دنیا رو باطل میکنه. بل الامر علی خلاف ذلک، برعکسشو داری. غیر، البته تو روایات داری که ان الظاهر من الکتاب و سنت، ظاهر قرآن و سنت میگه که ان البشر، بشر یعنی هازن نسل، این نسل بشر، الذي انهاه الله سبحانه الى آدم و زوجته، که به آدم و همسرش برمیگرده. توی عرضم به حضور شما بررسی ها میگن عمر بشر 7000 ساله، عمر این بشر فعلی 7000 ساله. در کاوش ها استخون هایی پیدا کردن مربوط به 1.5 میلیون ساله قبل. اونا معلوم نیست کیا، انسان هایی هستن که این داستان قرآن کریم و این ماجرای انسان و روایات مال این نسل بشره. حالا اونا کی بودن ما نمیدونیم، ربطی هم به ما نداره. میگم آقا آیا در مثلا یه کره دیگه، یه آدم های دیگه با یه پیغمبر دیگه هست، ما چه میدونیم؟ به چه دردت میخوره؟ حالا میگم یکی گفت سعدی شیعه است یا سنی؟ آقا گفته بود باریکلا ماشاءالله آفرین، چطور توت که دیگه الحمدلله همه مسائل دین تو حل کردی، دیگه فقط این مونده که یعنی سعدی شی از یا سنی، همین یه دونه مونده. حالا میگه طول کشتی نو چقدره؟ حالا چقدره؟ مثلا شما بگو 3 متر، شما بگو 5 متر، حالا کدوم مشکلت حل شد؟ حالا ما اونا رو نمیدونیم. قرآن کریم هم اصلا به این چیزا اشاره نکرده. این نسل و سینقرز و ان دنیا قبل طلوع هازلیوم، این نسل منقرض میشه قبل از طلوع قیامت، اینو میدونید. اما آیا دنیا منقرض میشه؟ اینو نمیدونیم. ولا مزاحمت بین النشأتین، بین اون دو نشأه یعنی قیامت و دنیا، نشأت دنیا و نشأت، بس هیچ مزاحمتی نیست، حتی یدفع بعضها بعضا، که یکی دیگری رو دفع کنه، کما ان نشأت البرزخیه، همونطور که برزخ، الان برزخ هست یا نیست؟ پدران ما الان در برزخ هستند دیگه، ولی با دنیا منافاتی داره، ما در دنیای مونا در برزخ، همونطور که برزخ که همین الان ثابتتون للاموات منا لا تدفع الدنیا ولا دنیا تدفعها. قال تعالی تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشیطان اعمالهم، این شاهدشه، فهو ولیهم الیوم ولهم عذاب الیم، امروز امتهای پیشین در عذابن، کجان؟ همین الان در عذابن دیگه، مخواست اونا در عذابن و من نشعه اونا با نشعه ما منافات. فهازهی حقیقت، خیلی بحث دقیقه، فهازهی حقیقت یوم القیامه، این حقیقت قیامته، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم در مقابل خدای تعالی قیام میکنن، یوم هم بارزون، روزی که مردم بارزن، لا یخفا علی الله منهم شی، هیچ چیزی از اونها دست خدا مخفی نیست. ولذالک رب ما سمی یوم الموت بالقیامه، حالا به مرگ میگن قیامت. شنیدین میگه من مات قامت قیامتو، کسی که میمیره قیامتش برپا میشه. شنیدین به مرگ میگن قیامت صغرا. لارتفاع حجب الاسباب عن توهم المیت، پس قیامت چی شد؟ رفع اسباب، حجب اسباب، در هنگام مرگ یه پرده از این اتفاق میفته، پس مرگ یه پرده از قیامت. حالا من از شما سوال میکنم، اگر الان کسی همین الان براش این اتفاق بیفته چی؟ همین الان قیامتش برپا شد، مگه که نمیگن موتو قبل ان تموتو؟ بله، پس میشه قبل از اینکه بمیری بمیره آدم دیگه، مگه نمیگه مرگ قیامت صغراست؟ این مرگ موتو قبل ان تموتو هم پس قیامت صغراست دیگه، ملاک ها یکیه. پس اگه کسی همین الان بمیره، یعنی اسباب برده اسباب از نقال چشمش پاره بشه، این الان وارد قیامت شد. در روایات به صراحه فرموده کسانی در این دنیا هستن که قیامت رو مشاهده میکنه. بالاترش رو بگم، بالاتر بگم که همتون قبول دارید، هیچ کی انکار نمی کنه، بگم کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم، یعنی چی؟ گفت ستربون الجحیم یا لتربون الجحیم، یعنی همین الان جهنم میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، جهنم میبینید، ثم لتربون عین الیقین، با عین الیقین میبینید. به سرای در روایت است که عده‌ای هستن که عذاب اهل جهنم و نعمت اهل بهشت رو مشاهده میکنید. فعن علی علیه السلام من مات قامت قیامت، بعدا میگه روایتشو میگه. حالا این شد چی؟ شد مرگ، یعنی برزخ و قیامت. حالا رجعت چیه؟ و روایات المثبت و للرجعه و امکانت مختلفت الاحاد، گرچه روایات رجعت مختلفه، الا انها علا کسرتها، با وجود این که زیاده، متحدتون فی معنن واحد، یه اسکلت واحد داره. اون چیه؟ و هو ان سیرن نظام دنیوی متوجهون الیومن تظهر و فیه آی، این دنیا داره به سمتی سیر میکنه که در سیرش به سمت ظهور آیات خدا پیش میره. یومون تظهر فیه آیات الله کل ظهور، در مورد رجعت داریم که فلا یعصا فیه سبحانه، احدی معصیت خدا رو نمیکنه در اون زمان، بل یعبده عبادتن خالصه، عبادت خالص اون روز انجام میشه. لا یشوبها هوا نفسه، هوای نفس با عبادت مشوب نمیشه. ولا یعتریه اقوا و شیطان، شیطان قدرتش از دست میده. اون الیوم الوقت المعلوم که به شیطان مهلت دادن رجعته، تو روایات داریم که شیطان میارن سرشو میبرن در رجعت. و یعود و فیه بعض الاموات من اولیاء الله تعالی، بعضی از اموات از اولیاء برمیگردن. و اعداء الله الی الدنیا و یفصل الحق من الباطل، حق از باطل جدا میشه. اینا صفات کیه؟ عیناً همینا صفات قیامت. و هازا یفیدو، از اینا چی فهمیده میشه؟ که ان یوم الرجعه من مراتب یوم القیامه، رجعت از مراتب چیه؟ از مراتب قیامت. و امکان دونه فی الظهور، اگه چه درجه ظهورش کم داره. لامکان شر و فساد فیه فل جملته دون ایام القیامه، چون اجمالا در رجعت میگن امکان شر و فساد هست، نمیتونن فساد کنن، ولی امکانش هست، اما در قیامت دیگه امکانش هم نیست. ولی ذالک ربما الحق به یوم و ظهور المهدی، ایزن ظهور امام زمان هم به این ملحق شده. چرا؟ دقت کردیم به روز امام زمان میگن چی؟ امام زمان ظهور یعنی چی؟ ظهور امام زمان پیدا میشه چی؟ ظهور میکنه، ظهور حقه، حق ظاهر میشه. لظهور الحق فیه تمام از ظهور، حق ظهور میکنه. و این کانه و ایزن دون الرجعه، کرچه دوز ظهورش از رجعت کمتر. و قد ورد ان ائمه اهل البیت علیهم السلام، از اهل بیت وارد شده که ایام الله سه روزه، روز 22 بهمن، روز 12 فروردین و روز 19 فروردین هم سوم میشه، روز ثبت نام یارانه ها. ایام الله 19 فروردین شده. روایات جدید هم شنیده دیگه، وارد شده دیگه، من انصرف عن الرایانه رایانه یارانه و جرت لحال جنه قاله و شیخ بی پولیان. شیخ بی پولیان نمود. یوم الزور و یوم الکره و یوم القیامه، روز رجعت و قیامه. و فی بعض ها، در بعضی از روایات است که ایام الله سه روزه، مرگ، روز بازگشت و قیامت. و هازل معنا، این معنا نشونه اتحاد به حسب حقیقت، اختلاف به حسب مراتب. یعنی حقیقت قیامت و حقیقت رجعت و حقیقت برزخ و حقیقت مرگ و حقیقت ظهور امام زمان یه چیزه، مراتبش فرق میکنه. همون اتفاقی که برای مرده میفته در انگام ظهور میفته. حالا من یه چیزی عرض کنم، ببین ما هیچ سندمون که بالاتر رفت دیدیم عجب دنیا خراب داره میشه، بعد یه خود سندمون بالاتر رفت دیدیم دنیا خراب بوده، خراب نمیشه، ما داره اطلاعاتمون زیادتر میشه. و الا سابق با شمشیر مردم رو میکشتن، الان یه جور دیگه میکشن، همون کشت و کشتار همونه، همون کارهایی که میکردن مثلا وحشیانه میکردن الان وحشیانه تر هم هست. خب الان اون موقع لاقل مردانه تر بود، یه شمشیر میزد گردن توت میبرید، الان میاد بمب فسفوری میزنه، این وحشیانه تر یا اون وحشیانه تر؟ الان میاد بمب شیمیایی میزنه، این سوریه رو نشون میداد آدم جگرش آب میشد که این بچهای کوچولو اینا چطور بالا پایین میپریدن. خب حالا این اون موقع اینجوری میکشت، اون موقع باز لاقل بهتر بود، الان وحشیانه تر هم شده، ولی میگه دنیای متمدن. بعد مثلا فیلم های قدیم نشون میدادن میگه چه آدم های وحشی بودن، این آدم ها همون وحشیان، مدل وحشیگریشون تریپش عوض شده، دنیا همون دنیاست، ما اطلاعاتمون زیاد میشه. حالا شما ببین قدم به قدم دنیا به سمت پرده برداری پیش میره، چیزهایی که در پرده بود آشکار میشه، حتی مراتب قیامت، شنیدی قیامت مرتبه مرتبه است دیگه، از کجا شروع میشه؟ از نفخ صور، بعد بعثت اموات از قبور، بعد حساب، میزان، شهدا، اعراف، آخرین مرتبه بهشت و جهنمه. این یه مسیر مکانی نیستش که مردم طی کنن، مثلا الان همه از قبر بلند شدن میگه آقا سلام علیکم بیدار شدیم، حالا مثلا اون بهش کجاست؟ مثلا بهش میدون امام حسینه، حالا بعد مثلا ما از اینجا بریم تو سر خیابون این یه تیکه مثلا حسابه، بعد از اون یه تیکه بعدش کتابه، پرده برداریه. یعنی چی؟ یعنی این انسان، حالا ببین میگن بعضی وقتی که میمیرن نمیفهمن مردن، ما میبینیم یارو مرد، میبینیم یه کسی افتاده مثلا توی کانال شهید داره میشه، دستش قطع شده، داره خون ازش ذره ذره میره، خواهم مطلب شهر بدم، عبارت علامه تمام شد، بعد میبینیم تا صبح داره ناله میکنه و صبح هم شهید شد، بعد مثلا اون یکی مثلا اون سیونیسته یه دفعه یه دونه گلوله اومد خورد جلوی باش پود شد، در از یه ثانیه مرد. میگه ما شنیده بودیم که مؤمن راحت میمیره، کافر خیلی سخت میمیره. بابا این چیزی که تو میبینی نیست، این فقط این ظاهر جسمانیشی که شما میبینید، این مثل اونی که داره تو استخ شنا میکنه، که داره تو کانال لسو پا میزنه. من نگفتم اینو، علامه طباطبایی فهمیده این مسئله رو در محضر ایشون مطرح کردن، ایشون فهمیده این شهیدی که داره تو خونه خودش لسو پا میزنه، شما با پرده اگه بری کنار نگاه کنید مثل یه آدمی که داره تو استخ شنا میکنه، شاید کیف میکنه. اون وقت در مورد اون کافر گفتن که کافر گاهی وقتا هزاران سال متوجه نمیشه که مرده، میبینه اوضاع عوض شد، ولی چطور شد؟ مثل خواب دیدی، آدم نمیفهمه خوابه، میبینه اوضاع عوض شد. بعضی وقتا آدم میفهمه خوابه، ولی بیشتر اوقات آدم تو خواب نمیفهمه که خوابه که، ولی اوضاع عوض شده. من یه خواب خیلی عجیبی دیدم، ولی حرف تو حرف میاد، خیلی عجیبه. خواب دیدم که یک کارم یه گره‌ای خورد که محال باز بشه، مثل این که مثلا فرض کن، حالا یادم نیست چی بود، بگو مثلا یکی رو زدی کشتی دیگه، حالا کشتی دیگه، این معصیت چجوری از گردنت پاک بشه؟ یک گره‌ای کارم خورده بود که محال بود باز بشه، کارم گره خورده بود در خواب حسابی. بعد دستم به سمت آسمان دراز کردم، گفتم خدای این کار درست شدنش محاله، ولی من میدونم که تو میتونی درست کنی. یه صدای شنیدم گفت یک لحظه دیگه کارتو درست می‌کنی. بعد از خواب بیدار شدم، گفتم کارم درست شد، یه خواب بوده. گفتم عجب، خیلی برام عجیب بود این خواب. گفتم خداوند میگه من اینطوری در یک لحظه فضا رو عوض می‌کنم، در یک لحظه، از اوج شدت در یک لحظه. صدای ندای شنیدم گفت یه لحظه دیگه کارتو درست می‌کنی. یه لحظه دیگه بیدار شدم، گفتم خواب بوده. اصلا یادم نیست که مثلا اون گرفتاری و اینا چی بود، ولی خیلی شدت بود. یعنی آنچنان غرق در دنیای غم و اندوه بودم که محال بود کارم بزنه. فقط اینش یادمه، حالا چی بود یادم نیست. حالا پاشیه نرم، شما قدم به قدم به سمت معرفت نزدیک میشین. معرفت معرفته، شما داری بهش نزدیک میشی. 20 سالت که میشه دنیا رو یه جور دیگه میبینی، بعد 30 سالت که میشه یه جور دیگه میبینی، 40 سالت نه که دنیا یه جور دیگه میشه، شما داره معرفتت زیاد میشه. حالا همونطوری که در زندگی یک فرد بشر یه همچین سیری هست، در زندگی جامعه بشری هم یه همچین سیری هست. یعنی بشر تصمیم گرفته منهای انبیا زندگی کنه. اگه بشر تصمیم نگرفته بود منهای انبیا زندگی کنه، الان من و شما کوچیکم اون آقای قاضی بود. بشر یه تاریخی تصمیم گرفته منهای انبیا زندگی کنه. هر چی انبیا اومدن این بشر گوش بر بهشون نکرده. خداوند هم فرمود منهای انبیا رو بخواد زندگی کنی، برو زندگی کن. مثل یه پدری که به بچه‌اش میگه برو تو سرت به سنگ بخوره. خدا بشریت رو رها کرده تا سرش به سنگ بخوره. بشریت الان داره سرش به سنگ میخوره. میدونی چرا؟ چون تو جوامع پیشرفته دروغ نمیگن. چرا دروغ نمیگن؟ چون قال الباقر فرمود دروغ نگی. نه، دیده دروغ بگه جامعهش به هم میپاچه. دوست نداره جامعهش اصلا بپاچه. اینقدر تجربه کرده دیده بابا دروغگویی جامعه رو اصلا میپاچونه، دروغ نمیگه. ولی هنوز نفهمیده که باید صبحان بلند شه دو رکعت نماز بخونه. شاید تا آخرم اینو نفهمه. اما بشر هر جایی نگاه کن تو دنیای امروز، من خیلی اطلاعات دارم چون آدمای زیادی از خارج از کشور با هم در ارتباطن، منم مثل جهنم هر چی اطلاعات هست میگیرم. حلم مزید با خیلی ها حرف زدم، خیلی کشورها رو نرفته میشناسم از دور، حسنش رو میدونم و عیبش هم میدونم. حسن جوامع امروز بشری اینه که بسیاری از فضایل اخلاقی رو که من و شما بهش ارج مینهیم و اونا اجرا میکنن، ما فقط ارج بهش مینهیم. اما اینجا بریم توی اداره دهنمون رو سرویس میکنن، اما اونجا توی اداره اصلا نمیخواد بری. یکی از رفقای من رفته بود سوئد، گفت این استادی که کارم دستش بود، گفت تو چرا میای در اتاق من؟ فکر کرده بود اینجا ایرانه. ایمیل بزن، گفت یه ایمیل زدم، گفت فردا 10 صبح بیا. میگه 10 صبح رفتم همه کارامو تحویلم دادم. حالا مثلا اینجا توی دانشگاه بخوای بری، حالا شما از شورای مدیریت خبر داری، من به خاطر شورای مدیریت اصلا پرونده طلبگیمو رها کردم، عطاشو به لغاش بخشیدم. این میگفت که یه کاری حالا اینجا همه دارم آموزش عالی، صبح میرم تا از کلام کجی کنم زور میام، کارم انجام نشد. حالا اون این کارو نمیکنه به خاطر اینکه انبیا گفتن، چون دیده جامعهش اینطوری. ما میرسیم در آینده به این، ما هم سیر همونا رو داریم طی میکنیم، در آینده میرسیم که دروغ نباید بگیم، نباید کار مردم عقب بندازیم و امثال اینا. حالا اونا به یه بخشش رسیدن، به یه بخشش هم نرسیدن. ما هم به یه بخشش رسیدیم، به یه بخشش نرسیدیم. خدا بشر رو رها کرده، بشر در یه جایی متوجه میشه که باید به تعالیم انبیا برگردیم. اون روز جامعه بشری فریاد میزنه، همه فریاد میزنن، امام زمان ظهور میکنه. ظهور میکنه کی؟ ظهور میکنه وقتی ظهور میکنه که بپذیرنش. پس معلومه که در بشریت پذیرش ایجاد میشه. پذیرش یعنی ظهور، یعنی ظهور حق. بعد وقتی اون میاد میگه منم، میگه آه این حق. اونی هم که طالب باطل با حق کاری نداره میگه من باطل هم میخوام، میدونم تو حقی ولی من خلاف تو. مثل همون کاری که با انبیا کردن دیگه، به شم گفتن ملعون امام حسین رو کشتی نشستی تو حرم، گفت ما اگر که بلاغاشون رو بسته بودن اون تر، گفت ما اگر به حرف عمرای خودمون گوش نمیدادیم از این علاقا الان پستر بودیم. خودش میدونه باطله ولی میگه من به خاطر دنیا این کار کردم. عمر صد خودش میدونه برای دنیا داره این کار میکنه، عمر صد که میدونه برای عقل نیستش که. حالا مقصود دو تا سیر هست. یه سیر، سیر انسانه که پرده اولش در مرگ برداشته میشه، پرده دومش در برزخ برداشته میشه، پرده سومش در قیامت برداشته میشه. قیامت هم پرده برداری پرده برداری پرده برداریه تا جایی که میرسه به آخرین قدم. شنیدید تو قرآن میگه که آخر و دعواهم، آخرین حرفی که به اشتیا میزنن چیه؟ ان الحمدلله رب العالمین. یعنی چی؟ یعنی الحمدلله یعنی چی؟ یعنی همه کمالات از آن خداست. اینو چجوری میگن؟ اونجا که کشکی مثل اینجا نیست که. اونجا وقتی یه چیزی قرآن نقل میکنه حقیقیه نه کشکی. اینجا من میگم الحمدلله ولی خودش فوشه الحمدلله. اون وقتی میگه الحمدلله یعنی به یه جایگاهی رسیده که جز خدا دیگه هیچیو نمیبینه، میبینه همه کمالات از آن خداست. لذا قرآن میگه آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین دعوای بهشتی اینه. یه سیر هم سیر جامعه است. سیر جامعه میشه ظهور، رجعت، چون دنیا آرام آرام به سمت قیامت حرکت میکنه. حالا اگر شما سیر کردی همین الان ببین که از شمس و کفرت، همین الان و از نجومون کدرت، خورشید خاموش میشه دیگه، خورشید نیست که به شما نور میده. مرحوم عاشق محمد حسین مسجد شاهی که از بزرگان شیعه است، یه مسجد داشته، مسجد شاه، اینا تو مسجد شاه اصفهان نماز میخونن، بهشون میگفتن مسجد شاهی. من محمد حسین مسجد شاهی تفسیرم داره. ایشون نشسته بود تو مسجد با خودش فکر کرد که این مسجد فقط پوزه، ولی از این طرف این مسجد هزاران جهیزیه و رفع مشکلات مؤمنین و قرض الحسنه و ایناست. امکانات داشت، مرید داشت. خب حالا چیکار کنم؟ اگه ول کنم این از دست میره، بگیرم برای خدا نباشه هزار تا هزار تا جایزه بود. گیر کرد. یه ساعت قبل از غروب میومد فکر میکرد. همین موضوع. میگه اینقدر فکر کرد تا منقطع شد. بعد میگم بدون چراغ مطالعه میکرد. بدون چراغ. یکی از علامات انقطاع. بدون چراغ مطالعه میکرد. گفتن که یه کوری بود، اومده بود فیضیه، کور بوده. بعد این شرلومه های قدیمی رو دیدین دیگه، تو حاشیه هاش هر جا آیت قرآن بود میگفت این آیه قرآنه. بعد میگفتن از کجا میگی؟ میگفت من یک کوری. دست میذاشت رو آیات قرآن، بعد میگفت من آیاتو مثل نور میبینم. کور بود، نابینا بود، ولی آیاتو مثل نور. یه جمله بگم عرضم رو تمام کنم. قیامت اگه بخوایی یه مثال براش پیدا بکنی، تا سر سلبنی اسرائیل خوندم صفحه 111. قیامت مثل آسمانه. شما الان میتونی از این طبقه بری طبقه بالا، بری روی پشتمون آسمان مشاهده بکنی. اگر شما بری روی پشتمون آسمان موجود نمیشه، آسمان موجود بوده، شما رفتی روی پشتمون دیدی. حالا یه موقع هست نمیری روی پشتمون، بالاخره یه روز این سقف رو برمیدارن، اون وقت مشاهده میکنی که از شمس و کبرت و از نجومون کدرت و از الجبال و سیرت. پس دو تا سیره، یه سیر سیر فردی، یه سیر سیر اجتماعی. این سیر فردی در اجتماعی است، منتج میشه به ظهور و رجعت و قیامت. پس ظهور، رجعت و قیامت هر سه پرده از یک نمایشن. به همین خاطره که آیات و روایاتشون یکیه. پس تعجب نکنید، انگار که یه مرحله از قیامت ظهوره، مرحله دومش رجعته، مرحله سومش قیامته. در هنگام ظهور دیگه داستان زندگی فرق میکنه با داستان امروز. امیرالمومنین حاکم نصب میکنه، حاکمش ناتو عذاب در میاد. اما امام زمان دیگه حاکم ناتو نصب نمیکنه، چون به باطن حکم میکنه. گفت داوود اون به باطن حکم میکنه. گفت چجوری به باطن حکم میکنه؟ گفت مثل اون پیامبری که به باطن حکم کرد. یه پیامبری بوده بهش اذن داده بودن به باطن حکم کنه. یه نفر نشسته بود تو خونهش، گفت من امروز نشستم که روزیمو خدا بده. اتفاقا یه گاوی اومد تو خونه، اینم گفت روزیمو خدا داد، گاوو گرفت و کشت، کباب حسابی راه انداخت و صاحب گاوم پرسون دنبالش اومد که این گاو ما چی شده. اومد تو خونه اینو دید گاو اینجاست، گفت گاو من کو، گاو توی نیست، من به خدا گفتم روزیمو بده، این گاو اومده کشتنش. حالا شما ببرید دادگاه تا نفع کی حکم میکنه؟ بردنش دادگاه میشه اون پیامبری که حکم باطن میکرد. گفت آقا جان بیا از این خیر گاوت بگذر برو. گفت آجی من از خیر گاوم نمیتونم بگذرم، گاومو کشته خورده مرد حسابی. میگه گفته خدا روزی من داد. گفت بیا از خیر گاوت بگذر. گفت من نمیذارم. گفت نمیذاری؟ گفت نه. گفت گاو مال اینه، تو هم بردشی، تمام اموالت هم مال اینه، خونت هم حلاله، میتونه بکشتت، میتونه آزادت کنه. میخوای بکش، میخوای آزاد کن. من اومدم گاوامو بگیرم، مالم هم که دادی خونم. گفت یادته که تو نوکر بابای این بودی؟ یادته تو اون مسافرت باباش خوابید، سرشو بریدی، کیسه پولشو برداشتی، رفتی برای خودت تجارت کردی، بعد حالا همه اموالی که داری، همه اموالی که داری پول بابای اینه، اموال همه مال اینه، خودت هم غلام اینی، باباش هم که کشتی، خونت هم خونت به گردن این حلاله، این میتونه قصاص کنه، میتونه بکشه. گفت امام زمان اینجوری حکم میکنه، پیغمبر اینجوری حکم نمیکرد. پیغمبر زمینو داد به اون که صاحبش نبود، بعد تو گوشش گفت زمینو بهت دادم ولی اگه مال تو نباشه قطعه از آتیش بهت دادم. خودش فرمود ان نما اغزی بینکم بالعیم ایمنت ولعز، من به بینه و بینت ولعیمان، به بینه و یمین من بین شما حکم میکنم، حکم به باطن نمیکنم. امیرالمومنین قضاوت به باطن نمیکرد، به همین بینه و ایمان حکم میکرد. پروردگار به حق محمد آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.